السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبي نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. جهت شادي أرواح طيبة شهداء روح حضرت إمام همه گذشتگان ذوی الحقوق پدر مادرمون معلمان و اساتیدمون الفاتحه تمام الصلوات. اللهم صل على محمد. خب ما تو جلسات معمولا بعدش یه مقداری سوال از ما میشه، ما هم خورد خورد این سوالا رو جواب میدیم. خب جوری که محور اصلی بحث از دستمون در نره، پس یادمون بود قرار بود امروز شروع بکنیم به این بحث که دو تا عامل هست که انسان رو به امام پیوند میزنه. دو تا عامل هست انسان رو به شدت به امام پیوند میزنه و باید آدم با ابعادش به این دو عامل توجه بکنه که حالا شروع میکنیم انشاءالله میگیم. اما یه بحثی که ما دیشب کردیم حالا تو پرانتز بود، ولی خب پرانتزش یه مقداری سوال برانگیز بود، تو مسئله حجاب. ببینید اصلا و ابدا بحث این نیست که حجاب یا نداریم یا چیز ضعیفیه. اتفاقا حجاب و به خصوص عفاف جز مواردی است که خدا پای پیغمبر رو هم وسط کشیده، حتی خدا پای پیغمبر رو وسط کشیده. یعنی تو خیلی از موارد خدا پای پیغمبر رو وسط نکشیده، مثلا گفته این کار بکنید به مردم، ولی تو این مسئله اتفاقا مسئله که انقدر مهم بوده که پای پیغمبر رو وسط کشیده شده. راد که بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن. ای نبی تو به خلاصه زن و بچه تو نساء المؤمنین بگویید که یدنین علیهم من جلابیبهن، این جلباب هاشونو و این خلاصه چادرشونو مانتوشونو پوشششونو یه مداری دقیقاً یه جوری بگیرن که ذالکه ادنا یعرفن فلا یعذین، شناخته بشند و اذیت نشن. شناخته بشن به چی؟ پوششو محکم تر گرفتن که شناخته نمیشه انسان، اتفاقا نشناخته میشه، نه شناخته بشود به عفاف، شناخته بشود که بالاخره یک محدوده ای داره، این همینجوری برخورد نمیکنه و آزادی این مدلی نداره. تو بس این خیلی حرف مهمیه و در روایات امیرالمومنین دارد که مل مجاهد و شهید به اعظم اجرن من من قدر فعفه لکاد العفیفه این یکون ملک من الملائکه. گفتن مجاهد شهید بالاتر نیست از کسی که قدرت پیدا بکند بر هرزگی و نکند، یعنی خیلی بالاست کسی که قدرت داشته باشه و نکند، خیلی حرف مهمیه. گفتن لکاد العفیفه این یکون ملک من الملائکه، نزدیک از که عفیف یکی از ملائکه الهی بشه. اینجوریه که ملائکه اینجوری لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرونن، که حالا تو فصل بعدی خدمتون عرض میکنم نسبت به این مطلب. ببینید پس مطلب بسیار مطلب مهمیه، حرف بسیار مهمیه. این یه بحثه که این مطلب مهمیه که متاسفانه توه همین دانشگاه ها خلاصه آدم رفت آمد میکنه، میبینه که سال به سال داره اوضاع بدتر میشه از این لحاظ در حقیقت حجاب و عفاف، سال به سال داره اوضاع بدتر میشه. البته یه چیز جهانی داره، یه ترند جهانی داره. ما بالاخره از خیلی وقت سال پیش، حداقل از 20 سال پیش مرتب من این کشورهای اروپایی میرم میام، اونجا هم داره بدتر میشه، یعنی اونجا هم داره بدتر میشه، جوری که خود بزرگترانشون یه مقداری نگرانن که این لطمه جدی میزنه به فضای خانواده. خیلی وقتا شما مشاور خانواده نیستید، نمیدونید که اینها میان پیش ما. خیلی وقتا همین این فضاهای بی افتیه، بی افافیه که آدمها رو نسبت به زندگیهای خودشون سرد کرده، ریزخاری‌هایی که کرده، مثل این کسی که میخواد بره خونه غذا بخوره مثلا هی ریزخاری کرده باشه، هی ریزخاری کرده باشه قبلش، هی بیسکویت گذاشته باشه دهنش، بیسکویت گذاشته باشه میره سر سفره، دیگه خیلی مزه‌ای برایشون سفره نداره. این یه نکته‌ایه که این تو مشاوره هم داره همین خودشون نشون میده، کاملا هم میگن مثلا این نوع از ارتباطاتی که داریم پیدا میکنیم، صحنه‌هایی که داریم میبینیم و و و همه اینها، اینا بعدای خانوادگی پیدا میکنه. اصلا زن چیز رو، هم زن شوهردار هم زن پاکدامن رو داره خیلی جالب یه واژه داره در قرآن به نام محسن، یعنی چی؟ یعنی کسی که تو دژ رفته، یعنی به هر جهت خود این علامتی است بر پاکدامنی که انسان در یه دژی رفته باشه، دیگه بهش تعرض نشه، باهاش هر شوخی نشه، باهاش هر گفتگویی نشه، باهاش خیر توی این مطلب بسیار مهمیه. اما اینی که چه جور برخورد کردن و چه کار کردن و چه جور تذکر دادن به همه اینها و چه جوری از خدمات مثلا بانکی محروم کردن، مثلا آیا این روششه که مثلا چند تا 50 تا فرمانداری مثلا داشتن مثلا همچین ابلاغیه ای زدن؟ اینا سرخوده، اینا روشش این نیست که شما از خدمات بانکی و از نمیدونم ایستگاه مترو مثلا اینا بخوای بگیم که خب ما حالا اگر قضیه خیلی مهمه اینجوری ورود میکنیم. این از اون جاهاییست که باید دقت کرد. و اینی که خود حضرت آقا هم فرمودن به هر جهت اینا باید دست پدری باشه. با این حدیث تمام میکنم قضیه رو که بوده. به امام رضا گفتن که آقا این سری فک فامیلای چیز داشته امام رضا، خلاصه تو اولاد اهلایت بودن دیگه، کسایی که خیلی باب دندون نبودن، بودن مثلا اینا خیلی چیز میکنن اینا، شما یه تذکراتی به اینا بده، تذکرات مشتی آبدار حسابی. حضرت گفتن من این کارو نمیکنم. فان النصیحه خشنتون، جنس نصیحت خشنه و من نصیحت خشن نمیکنم، نصیحت از جنس نصایح خشن من نمیکنم. این اصل این نیست. ممکنه حالا یه موقع یه جایی یک نصیحت خشن یه چیزی یه جایی ممکنه اینا حتما باید باشه، اما اون چیزی که در حقیقت پایه است، بیس، اون چیزی که اصل چیزاست، باید خلاصه این یدعون الالخیر خیلی جدی بشه. و حالا این عملا وظیفه رو یه مقدار سنگین‌تر هم میکنه تو کار فرهنگی. یه صلواتی محمد بفرمید. اللهم صل على محمد. عرض به خدمتون که عرض کردیم دو تا چیز هست که ما رو به امام و به این حیات عاشورایی نزدیک میکنه، دو تا امره. امر اول، حالا تا میگم یا اینکه مثلا اینکه قدیمه، نه، دقت بکنید بهش با اون مقدمه‌ای که دیشب عرض کردم. دیشب عرض کردم چیه؟ دیشب این نکته رو عرض کردیم. آقا اینی که من انتخاب میکنم، من میفهمم، من تصمیم میگیرم، اینا یه شوخی های فلسفیه. اینو از یه استاد فلسفه قبول کنید. یه سری شوخی ها و مزاهای فلسفیه اینا. که حالا من مثلا اینجوریم که انتخاب میکنم و اختیار دارم و مثلا این چیزا اینجوری نیست. تو یه سری مراحل ابتداییش اینجوریه، اما رفته رفته اینجوریه که شما انتخاب میشوید که اینجوری بکنید. یواش یواش دیگه دست خودتون خارجه. مثلا اینکه مثلا شما تا بالا پشتمونش مثلا دست خودتونه، پرت کردنش هم دست خودتونه، بقیهش اصلا دست خودتون نیست. یعنی نتیجه بر اون مقدمه بار میشه، اصلا دست شما نیست. خب اینی که ما فکر میکنیم که من دارم انتخاب میکنم این شوخی بیش نیست. عملا اگر شما پاک بشوید، ما پاک بشیم، اراده امام در ما نافذ میشود، با همون توضیحات مفصلی که دیشب دادم. یعنی امام همون جوری که در بدن خودش داره اراده میکنه، در قلب شما اراده میکنه و شما انتخاب میکنید، فکر میکنید خودتون دارید انتخاب میکنید، حالا که خودتون انتخاب نمیکنید. اون طرفش هم همینه، آیات و روایاتش خوندم دیگه تکرار نمیکنم. اون طرفش هم همینه، وقتی که شیطان تنزل میکنه بر قلب، علا من تنزل و شیاطین تنزل علا کل افاکن اثیم، اینجوریه که تریبون میفته دست شیطان. شما حرف نمیزنید، نطق به السنته، شیطان حرف میزنه با زبان این. شما انتخاب نمیکنید، حالا آیاتشون بهتون نشون میدم، شما انتخاب نمیکنید، بلکه شیطان این انتخاب رو در قلب شما میکنه و شما پا میدید بهش و شما فکر میکنید من خودم انتخاب کردم اینا، اصلا شما انتخاب نکردید. خب یعنی تریبون رو دادید، به عبارتی تریبون رو دادید دست شیطان. این حرف اگر جدی بشه براتون که آقا این خبران نیست که حالا من انتخاب میکنم، اینا قلب داره انتخاب میکنه. اصلا اصرار قرآن، شما قرآن رو بخونید ببینید چقدر اصرار داره به عنوانی به نام قلب، قلب سلیم، قلب مریض، قلب عاصم، قلب متکبر جبار، قلب هزار اینو قلب. چرا؟ چون که قلب و کشش های قلب هست که به یک سمتی میره، بعد رائد میشه، به تعبیر روایت پیشاهنگ فکر کردن میشه. یعنی شما نهایتاً یه چیزی رو میاندیشید و به نتیجه میرسید که قلبتون به اون سمت تمایل پیدا کرده و اون تنزل، حالا یا ملکی پیدا کردید شما یا تنزل شیطانی پیدا کردین، یا حفاظت ملکی پیدا کرده قلبتون یا حفاظت شیطانی پیدا کرده. تریبون دست کسی دیگه از خلاصه، تا این ور چه جنبه ملکیش باشه چه جنبه شیطانیش باشه. بعد من علکی میدیم میستم که من به این نتیجه رسیدم، اصلا من به این نتیجه رسیدم این شوخیه، من به این نتیجه نرسیدم. برای همین عرض کردم ارجاء آیت فی کتاب الله، امیدوارانه ترین حالت آیه در کتاب الله چه عجیبیه، اینی که چی؟ خلاصه اقم الصلاة طرفی النهار و زلفا من اللیل ان الحسنات یذهبن السیئات ذلک ذکر للذاکرین. چون که همه ذکره، اصلا بحث فکر نیست، بحث ذکره. شما این حسنات بذار این سیئات رو بشوره ببره، خودت یه چیزایی میفهمی. بذار حسنات سیئات رو بشوره ببره، این میشه ذکرال ذاکرین. شما یادت میاد یه چیزایی، حتی پیمانهای خدا یادت میاد. عرض کردم این جوگیر نیستم، ولی تو حج، تو مغناطیس حجرالاسود، شما همون جوری که در روایت گفتن و اشهدهم علی انفسهم الست ربکم، آدم یادش میاد که انقدر قویه که آدم یادش میاد. درسته، اشهدهم علی انفسهم، خودم شهادت میدم بر خودم که الست ربکم، او خداست، بله او خداست، من کاری نیستم توی عالم. ذالک ذکر للذاکرین، این خیلی آیه مهمیه. حتی گفتم تو سوره هود در میانه بحث‌های اجتماعی فستقم کما امرت من تا و محک. خب این برای کسایی به قول آقای قرائتی پیچ تلویزیون تازه باز کردن، این حرفا رو برید با خودتون ورز بدید. خیلی حرفه، خیلی حرفه اینا. خب عامل اولی که به شدت مهمه در پیوند انسان به امام، عامل اطاعت مؤمنانه بی قید و شرطه. حالا هر چقدر میتونه به این فضا نزدیک بشه. چرا دارم اینو میگم؟ ببینید ما در روایات آخرالزمان خیلی اوضاع رو یه جوری ترسیم کردن، گفتن که اوضاع یه جوریه پرچم‌هایی بلند میشه که آدم ها رو میبره. پرچم نه پرچم باطلا، 12 پرچم حق نما خودشو نشون میده و آدم هایی میرن. راوی گفته که خیلی پس و بعد انقدر اینها این پرچم ها نسبت به هم دیگه مشکلم دارن که در روایت داره این پرچم ها که به ظاهر حق نماس اینا یتفل بعضهم علی بعض، تو صورت هم دیگه توف میکنن. این آدم ها که میخوان بیان زیر علم امام زمان سینه بزنن، اونا توف میکنن تو صورت هم دیگه و متهم میکنن هم دیگه رو به کذاب. راوی میگه که خیلی بده که اینجوری، اصلا اینجوری که حیرت مطلقه. دیدید بعضی هم شروع کردن بحث حیرت رو به اشتباه. حضرت یه نوری از یه این نورایی که از این چیزا میاد، سوراخ‌ها میاد، مثل سوراخ‌های بازار، دیدی یه نوری میاد، یه نوری اینجوری افتاده بود رو اون سکویی که حضرت جلوشون بود. حضرت میگن که این نور رو میبینی؟ میگن پرچم امام زمان برای اهلش که درست با مبانی زندگی کردن ابین از اینه، از این روشن‌تره. لذا زمان حیرت نیست، یحار فی هل جاهلون، زمانه که جاهل به حیرت میفته و یعنی اون مطابق میتونه حرکت بکنه. و اگر مطابق حرکت کرد که حالا عرض خواهیم کرد، مطابق حرکت کرد، این پرچم امام زمان براش خیلی پرچم واضحیه، میدونه باید چی کار بکنه، میدونه سر کیو باید بتراشه، میدونه چجوری از خواب بلند شه، میدونه چی کار بکنه. خب منتهای مراتب باید کارهای لازمشو کرده باشه که این پرچم پرچم روشنی باشه برای اون اشخاص، برای اون اکیپ، برای اون جامعه. وگرنه انقدر پیچیده است که دارد که توف میدادن تو صورت هم دیگه. و حالا چیزی هست که یه جلسه اگه انشالله وقت کردیم میگم، انقدر میریزونن به واسطه اموری که حالا بعدا نرز میکنم، میریزونن و تمحیص ایجاد میکنن به تعبیر قرآن و روایت، تمحیص ایجاد میکنن، انقدر میریزونن که گفتن خیلی تو این وسط میریزن. باز دوباره راوی گفته اگه اینجوریه که خیلی زمان داغونیه. حضرت گفتن الخیر کله همون موقع است، اصل جنس، اتفاقا اصل جنس اون موقعی است که انقدر امتحانا شدید بشه که خیلی ها بریزن، این اصل جنسه. حالا چراییش رو بعدن با هم باید گفتگو بکنیم، یهوی فکر نکنید یه نوع قهره، یه نوع مثلا اذیت کردنه، یه ده بریزن مثلا برای گمشن مثلا اینجوری، نه ادبیات این نیست، ادبیات تمحیص این نیست. حالا عرض خواهیم که حالا هی میگیم عرض خواهیم کرد، اینو بعد سر خرمن ها خیلی هم فرصت نداریم مثلا. حالا یا یه سری بحث ها بحث های کلاس عزیزان، بحث های تو روزه، همه این بحث ها نمیشه منقح بشه، فضاش اصلا نیست. خب این طاعت بدون قید شرط و اینها یعنی چی؟ اولا شما نباید گندگی کنی. ببینید وقتی که خدا یه محدوده ای رو اعلام میکنه تو اطاعت، اسمش هم میذاره حدود الله. اگه نگاه بکنید تمام عبارت های حدود الله مربوط به احکامه، خیلی عجیبه، مربوط به سبک زندگیه. اینا رو گفته حدود الله، بعد گفته تلک حدود الله فلا تعتدوها، از این خط نرو اونور، حتی گفته تلک حدود الله فلا تقربوها، نزدیک این خطا هم نشو. اینا قروق الهیه. البته این حدود الله چیزی نیست که حالا من چون گندم، من خدا گندم، این حدود الله رو میذارم حالتو بگیرم. نه، گفته است که به من یتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، کسی که حدود الله رد میکنه به ضرر خودشه، به ضرر خودش داره اقدام میکنه. ولی برای خدا گندگی نکن، نگو این حدود خداست، منم یه حدودی دارم. تو یه چیزی میفهمی منم یه چیزی میفهمم. اسم این در قرآن محاده هست. محاده، محاده یعنی حدودگذاری های متقابل که سر از نفاق در میانه. یعنی شما متدینی میمانی هیئتی سینه زن، که اصلا این عبارت های یحادون الله و رسوله رو سر جریان نفاق به کار برده. شما هیئتی میمونی سینه زن، منتها حدود داری با خدا، با ولی خدا هم حدود میذاری. به نظرت یه جوری دیگه است، کلن سبک زندگی به نظرت یه جوری دیگه است، احکام به نظرت یه جوری دیگه است. ببینید یه موقع از انسان یه کاری رو نمی کنه، میگه غلط کردم 3 نقطه خوردم، اون میگه من بیورزم غلط کردم. یه موقع از نه، بس از این رده، داره گندگی میکنه، داره تکبر میکنه، میگه تو خدا اینجوری میفهمی، تو رسول خدا اینجوری میفهمی، من اینجوری میفهمم. حتی میگم بی قید و شرط، بی قید و شرط حتی در مرتبه دل ها. خوب دقت کنید، گاهی اوقات ما یه کاری رو قبول میکنیم، یه حکمی رو میپذیریم، حتی با من و من، با قرقر. اینا رو حواستون باشه عزیزان، دل اون اصل داستان و اصل جنس اینا در قرآن دارد فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمو کفی ما شجر بینهم ثم لا یجدو فی انفسهم حرجم ما قضیت و یسلمو تسلیما. حکمی که خدا کرد اگر کسی حرج قلبی داشته باشه ایمان نداره، یعنی تو مراتب ایمان نیستین. طرف قبول کرده ولی با من و من قبول کرده، با قرقر قبول کرده. بعضی هستن میام میام تو میدونه حالا دیگه این ارث زن مثلا چرا نصفه، حالا دیگه هستی خداست دیگه. اگه مثلا یه چیزی که مثلا چیز مرد بوده خدا، یا مثلا هوای مردا رو مثلا یه جوری اینجوریه تو ذهنشون. واقعا خیلی از احکام اونجا، حالا 30 روز روزم دیگه، حالا اونجا هم نام اینجوری تو بحث مرد اونجوری، کی گفته مرد باید نفقه فلان جوری بده، کی گفته؟ یعنی هی این کی گفته کی گفته کی گفته. آقا آدم ها همین دلش ها، آدم ها همین قلبش ها، آدم ها همین باوراش ها. اگر باورش یه جوری باشه اون همون جوریه، اصلا مهم آدمش و این آدمه و این یالیتنی ها. اصلا اینی که گفتن بگید یالیتنی کنتو معکم ففوز فوز عظیما، آدمه و ای کاشاش ها، ای کاش اینجوری بود، ای کاش، ای کاش یه جوری دیگه بود. حتی اینا تو میگن آقایون بزرگان میگن تو روایات هم همین هست که آقا وقتی میخواید دعا کنید یه جوری دعا نکنید که انگار کار دست خدا در رفته، انگار بلد نیست عالم رو اداره کنه، یه سری پیشنهادات جدید شما میذارید رو میز الان. اینجوری دعا نکنید، مثلا اینجوری که خدا به هر جهت، تازه اونم یه بحثی داره، حالا باز وعده سرخرمن خیلی مهمه اینا، بحثایی که شما این یه ابتلاه، شما باید تو این ابتلا رشد میکردی. ما میخوایم همین باشیم مشکل حل شه، اصلا حواسمون نیست این مشکل یه ابتلاه، یعنی قرار بود شما با این رشد کنی، رشد کردی یا نکردی. ما میخوایم همین آدمه باشم اون مشکل حل شه. درستی اصلا تو بس فلسفهشو نفهمیدی، تو اصلا فلسفهشو نفهمیدی. من همین باشم اون مشکل حل شه، فقط همین میشه خدا زنن. اینا هر کدوم واقعا آدم و همین معارفش، همین که چقدر معرفت پیدا کرده به این چیزا، و یعنی بوده از اصحاب امام رضا علیه السلام بوده، یه مباحثه‌ای با امام رضا میکنه و مثلا میگه خدا باید از این طریق کارا رو انجام بده، از اون طریق مگه میشه؟ حضرت بهش میگن که یه خود بحث پیش میونه، حضرت بهش میگن تو یهودی هستی. یا آقا مثلا دیگه بی خیال، مثلا یهودی یعنی قد ضاهیت الیهود فی مثل آدار، تو این مثل این باب تو یهودی. بعد میگه آقا یعنی چی من یهودیم؟ میگه به خاطر اینکه یهودم گفت وقالت الیهود و ید الله مغلوله، دست خدا بسته است. اونم که نمیگه دست خدا بسته است، میگه از این طریق ها کار انجام میشه، از اون طریق ها نمیشه. خب خدا که خدا، ما ما تو این درس‌های اخیرمون تو میگفتیم بحث آیات الکرسی، اینکه ما اصلا اسباب نداریم، که ما اسماء داریم. اسباب یک شوخیه، ما اسباب نداریم، ما اسماء داریم. و یعنی تقطعت بهم الاسباب، اسبابی وجود نداره. هر موقع فهمیدی ما سبب نداریم، تازه داری عمیق میشی تو بحث چیز، تو بحث دینی. خدا هر کاری از هر جایی دلش میخواد میکنه. حالا اینه که گفتم دیگه تو تاق ها بحثا شد، یه وعد سرخرمن هم نیه، حالا باید به فایل های صوتی مراجعه بفرمید. اینه فکر انسان و فکرش. خب شمایی که اینجوری داری میگی، اینجور گندگی میکنی برای خدا، و یا حرج درونی داریم ماها بگیم که اینجوری نباید میشد، علل قاعده اینجوری نباید میبود. ما طلبه داریم امروز، طلبه دیگه از میان سوزنش رو خودمون بزنیم اول، طلبه داریم میگن حاج آقا فلان حکم قرآن با حقوق بشر سازگار نیست، میگم خاک تو اون سرت کنن. یعنی تو الان حکم قرآن رو داری با حقوق بشر الان ست میکنی؟ یعنی اون عقل کلی که تو رو دیده و دنیا و آخرت همه اینا تو رو دیده و اجتماع رو دیده و اینو گفته، تو داری اینو با اون ست میکنی، اینو داری با اون تنظیم میکنی الان؟ این حرج داره. اینی که گفتن شما فرج رو در زمانه غیبت فتبقع الفرج من تحت اقدامکم، بودن زیر پاهاتون در بیارید، یعنی چی؟ از عمل و اطاعت، اطاعت بر اساس حجت. آقا امروزه ما مبتلاییم، به تعبیر روایت مبتلاییم، این یکی از ابتلاهاست، آزمایشاته، مبتلاییم به حجت غیر معصوم به مسائل اجتماعی. اصلا این تصریح شده دیگه، پیام خود امام زمانه که آقا تو این زمانه چیکار بکنیم، تو این زمانه فترت اینجوری باید چیکار بکنیم، تو این زمانه غیبت باید چیکار بکنیم. گفتن که خلاصه میرید سراغ کسی که من کانه سائن الذین چه اینها مخالف الهوا، این اون موقع تهش اینجوری داره، فان الله حجتی علینا و انا حجت الله، من حجت الله اونم فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله، این حجت اون حجت بر شماست، منم حجتم، نه حجت الله. این یعنی امتحان ما، این یکی از اسباب ریزشه، امتحان ما بر اساس حجت، فانا حجت الله فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله، حجت غیر معصوم. هی بعضی معصوم معصوم میکنه، نه، این در طول تاریخ بوده، حجت های غیر معصوم، این در طول تاریخ بوده. حالا اگه یه موقع شد باز وعده سرخرمن آیه 44 سوره مائده رو وقتی توضیح دادم اینو میشه اونجا توضیح داد که از اسباب ریزش بوده، نه، یکی از اسباب ابتلاعات بوده، این میشه حجه. برای همین است که گفتن آقا در زمان غیبت، گفتن این عبارت رو بخوانید، بخوانید، ببینید، نه اینکه همینجوری مثلا مثلا یه دعا دو خط دعا رو مثلا بخونید، مثلا نه، مثلا نسخه است، این دو خط رو برید داروخونه نسخهش بگیرید بخورید، این معنیش اینه، متلبس به دعا باید بشه. اللهم عرفنی نفسک فإنک إن لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک، اللهم عرفنی رسولک فإنک إن لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، اللهم عرفنی حجتک فإنک إن لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی. شما باید بتوانید توحید رو بکشونید تا مدل انسانی حجت، اینو باید بتونید بکشونید. گفتن آها تو دوره غیبت چه کار بکنیم، باید اینو باید بتونید انجام بدید، باید توحید رو از اینجا امتداد بدید از خدا تا حجت، حجت همین امروز باید بتونید ادامه بدید، این میشه همون حجت. اطاعت، بذارید این آیه سوره مبارکه اعراف رو بخونم که بعدا معلوم بشه در اطاعت ها و عدم اطاعت ها چجوری فهم ها عوض میشه؟ تو تکبرها چجوری انسان دیگه حق رو اساسا نمیتونه بفهمه و اون چیزی که فکر میکنه خوبه دقیقا همون رو انتخاب میکنه که بده؟ اگر تکبر بکنه، گندگی بکنه، ما حق گندگی برای خدا و رسول نداریم. ما همه مباحثاتمون تا اونجاست که بفهمیم خدا گفته یا خدا نگفته، همین، بیشتر از اینم نیست. اگه شروع کردیم به انقل کردن که نه بابا اینجوری هم نیست و بالاخره یه چیز دیگه هم آدم میبنه، پس این شما اینو بدونید تمام احکام و افعال و سبک زندگی که شیطان از این سبک زندگی وارد میشه، شیطان یکی از ورودی هاش همین سبک زندگیه، تو این وارد میشه، اینها خودش مبانی متافیزیکی خودش رو برای شما تثبیت میکنه. یه بحث بزرگ از اون وعده های سرخرمنه که هر موقع شما این پایین به یه چیزی عمل بکنید مبانی متافیزیکیش برای شما خورد 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 تثبیت میشه، بدون اینکه شما اون مبانی متافیزیکی رو بدانید یا تصریح شده باشه براتون. الان به طرف میگه آه انفاق کن، میشینه جمع ضرب میکنه، تقسیم میکنه، فلان میکنه، میگه با خودم که ندارم که. نمیشه که. خب اگر این کارو کرد رفته رفته یک مبنای متافیزیکی توش جا میفته و اون مبنا اینه که خدا رزقش اطلاقی نیست، یه رزقای مشخص میده اگر خدا رزق بده. تازه شما با این جمع و تفریقا متوجه میشی که چقدر داری میتونی کمک بکنی یا نمیتونی کمک بکنی. اون موقع وقتی که به این آیه میرسید که من قدر علیه رزقه فلینفق، کسی که روزی بهش تنگ شده انفاق کنه، اصلا اینو نمیفهمی. برای همین است که شما تو سوره مبارکه حدید نگاه بکنید، عجیبه، گفتن این 6 آیه اول سوره حدید گذاشتن برای علمای آخرالزمان، ته توحید دیگه. خب سوره مبارکه حدید رو نگاه بکنید، این 6 آیه اولش دیگه انتهای توحیده. تو اونجا گفتن که این توحید اینجوریه که فمن رام بعد ذلك فقط هلک، اگر دیگه کسی بالاتر این توحید بخواد بفهمه دیگه هلاکت بالاش ته. خب ته این توحید یه خروجی میگیره، خروجیش چیه؟ یعنی مبنای متافیزیکی خودشو میگه، یه خروجی میگیره، خروجیش چیه؟ انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه، اگه همه کار همه اموال مال منه از اون چیزی که دستتون به امانته بدین، نه از پولتون بدین. انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه. حالا جالب اینجاست که شما وقتی یک طرف میده میبینه هی داره میاد، هی داره میاد و بعد داره اینو میبینه، یه مبنای متافیزیکی رفته رفته توش جا میفته. قدر عمل رو بدونید عزیزان، قدر عمل، فعل، فعل با معرفت بیچون و چرا، بی من و من، این خورد خورد مبنا تو آدم درست میکنه و هر موقع شروع کرد به گندگی کردن این رابطهشو با امام و رابطهشو با خدا داره قطع میکنه، چون که رابطهشو با حسنه داره قطع میکنه و حسنه گفتن ولایت ائمه اطهاره، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، زیلش داره رواتی این ولایت ائمه اطهاره. وقتی رابطهشو با حسن قطع میکنه رابطهشو داره با امام قطع میکنه، داره میگه تو یه چیزی میفهمی من یه چیزی میفهمم. حالا برای اینکه این عبارت تکمیل بشه این آیه رو من از سوره مبارکه اعراف براتون بخونم، خیلی آیه مهمیه، تمام متوجه بشیم این غفلتی میاره که این غفلت خود ساخته است، غفلت خودمون درآوردیمه، غفلت حواس پرتی نیست، غفلت خود ساخته است. یه صلواتی بفرستیم. آیه 146 سوره مبارکه اعراف خیلی آیه مهمیه، خیلی همه آیات مهمن، تا این خیلی قرره تو آیات. میگه بسم الله الرحمن سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق. این سین ماله یعنی یه خورده زد، یعنی اولش گندگی رو خدا بالاخره میگه حالا ببینیم حالا چیه، مال جوونیه چیه، اگه واقعا دیدیم داری گندگی میکنه تکبر میکنه برای خودش یه منمی داره، سأصرف عن آیاتی یعنی صورتشو از روی آیات برمیگردونم، دیگه آیات نمیبینه. میبینه حالا بعدن باز دوره اگه بعد سرخر من نباشه تو دقیقت روزای بعد اینا رو براتون انشالله آیاتش میخونم، میبینه نمیفهمه، یعنی جلو چشش را میره رژه میره نمیفهمه. سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق و ان یروا کل آیت لا یؤمنوا بها. هر آیهی ببینه ایمان نمیاره، ایمان نمیاره. و ان یروا سبیل الرشد لا یتخذوه سبیلا. راه رشد رو میبینه اصلا این شامش به هم ریخته، شامش به هم ریخته، اصلا بوی گند خوب میفهمه، بوی خوب و خلاصه حالش به هم میخوره. آقا این چیزی که حالا بعدن تو سوره نحل نشون میدم، اینی که شرح صدر للاسلام داریم و در مقابل شرح صدر للکفر مال همینه، یعنی سینه آماده ای داره برای شنیدن حرفای بی خود. عجیبه، باید آدم بترسا. اینجا هم اونجاییست که میگیم آدم خودش انتخاب نمی کنه، تیریبون دسته که یه فکر میکنه خودش داره. و ان یروا سبیل الرشد لا یتخذوه سبیلا و ان یروا سبیل الغی یتخذوه سبیلا. وقتی که حرف چرت و پرت میشنوه این رو درست میفهمه، فکر میکنه این درسته دیگه، این حرف مزخرف، اینا درسته، این هم که کنتور نداره که، قلب باید اینا رو بگیره. مدتی این بر اساس حجت حرکت نکرده، ما هم سأصرف عن آیاتی، ما هم سرشو اینوری میکنیم، یعنی صورت قلبشو واژگون میکنیم. به تعبیر قرآن ارکسهم به ما کسبو، به واسطه چیزی که کسب کرده ارکسهم، مرکوس یعنی معکوس. این به جای اینکه این ظرفش اینجوری باشه همینجوری بارون میاد این ظرف بگیره، ظرفش اینجوری چپه میشه، هیچی نمیگیره تو این ارکسهم. خیلی این عبارات عجیبه در قرآن، این کاسه دلشو واژگونه میکنه، نمیگیره دیگه، نمیفهمه. این میشه بر آقا اگه اینجوری بشه به قول تر میگم پناه تو بالله، پناه بر خدا، واقعا اگه اینجوری بشه آدم امام زمان و توضیحات امام زمان رو هم چیز بکنه و تمام حجت رو نمیگیره، نمیگیره، چون یه کارایی داره میکنه که ارکس هم قلب داره میشه شیء مرکوس، خب شیء معکوس، مثل اون لطیفه میشه که داره خلاصه این چه لیوانیه مثلا این سرش بسته سیمبری که گفتهش هم که باز سوراخ، خلاصه اینجوری میشه هرچی بریزی این اصلا نمیگیره اینا رو. بعد میگه ذالکه و انهم کذبوا بآیاتنا و کانوا عنها غافلین. این به خاطر این تکذیبه که داره تکذیب میکنه، هی آیات میبینه تکذیب میکنه، تکذیب میکنه. ببینید مادامی که آدم میفهمه میگه غلط کردم یه کار دیگه کردم، این خیلی فضا خوبیه برجت، همین غلط کردن ما ماست دیگه، که تو زیارت در حقیقت ابو حمزه هست دیگه، که الهی ما عصیتو که و انا به ربوبیت که جاحد، خدا ما که منکر نیستیم که، ولا به امر که مستخف، ما به امر تو که مستخف نیستیم، بل بلیتون عرضت و سولت لی نفسی و غلبنی هوای و عاننی علیها شقوتی و سطر که المرخا علیه. اینا ما فریب خوردیم دیگه، فریب شیطون رو خوردیم، و اینا ما همین یا امام زمان ما که ببینید تو مجلس پسر دیم، تو مجلس جد دیم، ما تو همین واقعا هم نمیخوایم گندگی کنیم، هر چیزی هم هست، هر چیزی هم که هست از دستمون در میره و اینه ما زمین خوردتیم، ما زمین خوردتیم، خدا ما زمین خوردتیم. ما اصلا یه کار کن ما فکر نکنیم میشه، تعبیر دعای عرفه به اختیار کن اختیاری، خدا میشه اصلا ما اختیار نکنیم، تو اختیار کنی، به اختیار کن اختیار، خدا تو اختیار کن، تو بگو چی کار باید بکنیم. ما هم گندگی نمی کنیم، حرفی هم برای گفتن نداریم. اینجوری که بشه ما تو خیمه امام زمانیم. اگه اینجوری رو خوب، حالا من باید یه مقدار عمل رو، عمل خیلی مهمه، کار، عمل. اگه این کار رو نکنیم هی باز خودمون داریم آسمون ریسمون میبافیم و عمل دینی انجام نمیدیم، پارکاب وای نمیسیم، هزینه نمیدیم، هزینه تمحیص نمیدیم و اینها اهل عمل نیستیم. باید بیایم خلاصه، بیایم تو گود، بیایم تو عادی. صلواتی بر محمد بفرمایید. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما حاط به علمك. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذا الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا حاصرا وذليلا وعينا حتى تسكنه أرضك ترضى وتمتعه فيها طويلا يا ابن سفر کرده که صد غافل دل هر بوست، هر کجا هر از خدایا به سلامت دارش. نمیدونم روزه شب هشتم، روزه علی اکبر حسین یا روزه خود حسین داغون شده حسین. یه چیزی بگم، شاید هم گفته باشم، شنیده باشی اینو، همینجوری میگم برو باشی عمری گریه. ببین اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسول الله، این کد امامته زبان اهل بیت. اصلا اینجوری چک میکردن، اصلا ببینن مخاطب بعضی این قیافه شناسا مخاطب کی شبیه در پیغمبر. اشبه الناس، این خودش یک کد امامته. برای همین بعضی از بزرگان گفتن بدائی حاصل شده، یعنی اگر حضرت علی اکبر میماند امام بود، امام بعدی حضرت علی اکبر بود. امام زین العابدین خیلی عجیبه و جلالت شأن داره. من یه موقع فکر میکردم اگر راجع به زین العابدین آدم صحبت زیاد بکنه شأن ائمه دیگه یه خورده یه جوری میشه. و از این خودم میترسیدم. شبیه ترین به امیرالمومنین امام زین العابدین در روایت داریم. که گفتن امام صادق آقا شما خیلی شبیه هم من شبیه هم یه جدی داشتم علی اون شبیه کار ندارم. ببین وقتی که اینو فریاد میزنه حضرت داره گرا میده، گرای پسر رو پدر داره میده تو جنگ. یعنی میگه میخوای بکشی، میخوای ریز ریزش کنی اینو علی برای حفظ جان زین العابدین. این خیلی ها بوده تو جنگ، فرمانده های بودن میخواستن گرای چیزی میدن گرای اونجا دقیقا بچه خودشون. این خیلی عجیبه، گرای جنگی بچه رو پدر بده. اصلا اینی که دارد که فحتواه و فحملوه فقط تلوه به سیوف اربن اربا، چون این فکر میکنی علیه، میگنن همو علیه، برای همینه یزید وقتی که به امام زین العابدین گفت اسمت چی بود؟ علی. مگه ما علی رو نکشتیم؟ اون برادرم اومد بکشه، زینب کبرا خودش انداخت برادرش. اینجوری بوده. تا اجازه میدان گرفت بی معطلی اجازه داد. علی گفت علی جان برو از خیام حرم خداحافظی کن. رفت با عزم دم خیام حرم. یا عم یا سکینه یا ام کلثوم علیکن من السلام. هر کی دور است و گرم یه چیزی گفت یا علی ارحم غربتنا. علی رم ولی مقاتل نوشتن فنظره و نظرت آیس یه نگاه مایوسانه که جنگی کرد. اصلا یه قسمت هایی از جنگ اینجوری بود، هر طرف حمله میکرد، کسایی که پیغمبر رو دیده بودن گفتن ما حمله نمی کنیم این پیغمبره، تا اینکه بالاخره زدنش افتاد مثل باز شکاری رسید. فسقط الحسین من فرسه از اسب پیاده نشد، از اسب سقوط کرد، رو کنده زانو رفت، دلش آروم نگرفت، سر علی رو به زانو گرفت، دلش آروم نگرفت، رو بدن علی خم شد، دلش آروم نگرفت، فوقع خده و علا خده فنادا به اعلا صوتی ولدی علی، ولدی علی، ولدی علی، علی الدنیا بعدک الافا. تو روایت آمده شعرش کردن دم این قدیمی ها گرم، جوانانم ولی هاشم بیایید، جوانانم این صدا و این جمعیت بیایید علی را بر در خیمه رسانید. خدا داند که من میدونی چجوری آوردن؟ حتما باید با بوریا میوردن. اگه جوانای بنی هاشم میومدن بدون حسیر و بوریا باید هر کی یه تیکه بر میداشت میاورد. خدا داند که من تا
برسانم. همه بگن علی جانم.